بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان و آرزوی نیکبختی و سعادت برای همگان دارم، برای حاضران و غایبان. این جلسه ششم از جلسات مباحث دین و قدرت است، یا قدرت دینی و قدرت سیاسی. به دو مناسبت باید دو تبریک عرض کنم. یکی امروز روز نیمه شعبان است، سال 1440 هجری قمری، که بر شیعیان مبارک باد. نیمه شعبان هم در تشیع به سبب اینکه تولد امام 12 در آن اتفاق افتاده، محترم و متبارک است، و هم پیش از این که امامت آغاز شود توسط پیامبر بزرگوار اسلام، شب شعبان جزو شبهای قدر اعلام شده بود، ولذا از لیالی خاص است برای عبادت، برای تجربه های دینی و برای تقرب جستن به خداوند تبارک و تعالی. همچنین روز ایستر سانده است، یعنی روزی که بنا به روایت مسیحیان حضرت عیسی از گور برمیخیزد. در حقیقت مادر او و خانم دیگری وقتی به سر قبر میروند، قبر رو خالی میبینند و به دیگران میگویند، و آنگاه عیسی بر حواریون خود در جای دیگری دور از قبرستان آشکار می شود و به اونها می گوید که من نمردم و در میان شما تا چند وقت خواهم بود و آنگاه شما رو ترک خواهم گفت. دو سه بار دیگر هم بر اصحاب و حواریون خود ظاهر می شود، با اونها غذا می خورد، گفتگو می کند و در روز 40 به آسمان صعود میکند. این روز که روز عید پاک نامیده میشود، یا ایستر سندی، از اعیاد بزرگ مسیحیان است. بنا به تقویم کاتولیک، نزد ارتدوکس ها و اولد کلندریان ها، یعنی اونهایی که به تقویم ماقبل گرگوری عمل میکنند، ظاهرا یک هفته پس از این ایستر رو خواهد داد و اون رو جشن خواهند گرفت. حالا ایه ها روز جشن است و روز عید است و روز سرور است. ما اون رو به مسیحیان تبریک میگوییم، و البته حادثه بسیار ترخی که در سریلانکا اتفاق افتاد و موجب شد تا بیش از 200 از عبادت گذاران در کلیساهای مختلف و همچنین مردم عادی در هتل‌ها کشته فتنه و کشته خشونت بشوند، دل هر انسانی رو متأثر و متألم می کند. از خداوند می خواهیم که دلها رو نرمتر کند و آدمیان رو به حقیقت محبت دینی و محبت انسانی آشناتر کند، تا این ظواهر ناگوار و ناخوشایند رخت بربندد و نهایتاً گیتی از آن صالحان شود. بسیار خوب، بحث خودمون رو آغاز میکنیم. در باب قدرت سیاسی و قدرت دینی بودیم نوبت گذشته، که نزدیک یک ماه پیش بود و گمان ندارم دوستان جزئیات اون رو بحث رو به خاطر داشته باشن. در مسئله حکومت دینی و خلافت دینی سخن گفتم، و اینکه کسی به نام مصطفی عبدالرازق در 924 و 25 برخاست، کتابی نوشت، کتابی قوقا انگیز، و در اون کتاب استدلال کرد که حکومت دینی نداریم و پیامبر اسلام بر سر بنا کردن یک حکومت نبوده است، اون چه کرده از سر ضرورت بوده، و اگر حکومتی هم برپا شده به اصطلاح ما جزو عرضیات بوده است. یا به تعبیری که گاهی سیاست مداران به کار می‌برند، در پیامبر اراده معطوف به قدرت دیده نمی‌شود. نمی‌خواست از ابتدا که رئیس حکومتی و دولتی باشد. یک واعظ بود، یک مصلح بود، یک پیامبر بود و به همین سبب هم تمام فعالیت‌های او را باید در همین دایره اصلاحگری و اندرزگویی و به تعبیر قرآن انذار و تبشیر دید. آمده بود بشارت بدهد که کارهای نیک به چه پیامدها و عواقب نیکی منتهی خواهد شد، انذار بدهد، بیم برساند که کارهای بد به چه عواقب بدی منتهی خواهد شد. این عمده شأن پیامبر و نقش او بود و حکومت کردن کار او نبود. خب چنان که اشاره کردم، این سخن مخالفت‌های بسیار برانگیخت، حتی مزاحمت‌های بسیار برای مؤلف این کتاب پدید آوردند. کتاب او از نظر توزیع و نشر مورد منع و مخالفت شدید قرار گرفت. تا سالها و دهه‌ها این کتاب در اختیار همگان نبود، تا ظرف 10-20 سال پیش که دوباره این کتاب به صحنه و به عرصه برگشت، مورد توجه قرار گرفت و از اون هیبت و هولناکی پیشینش کاسته شد. خب سخن آقای عبدالرازق که بعد هم دنبال شد، پاره‌ای پذیرفتند و پاره‌ای نپذیرفتند، یکی از سوالات فربه و بزرگ در عالم اسلام و بلکه در عالم ادیان است. اینکه پیامبران در اصل چه کاره بودند و دینی رو که آوردند معطوف به چه هدفی بود؟ فقط و فقط دنبال تأمین سعادت اخروی پیروان بودند یا به دنیا هم نگاهی یا نیم نگاهی داشتند؟ همه سخن بر سر این است. خب مسلمانان مخصوصا در چند دهه اخیر برای این نکته پا فشردند که اسلام یک دین سیاسی است، یعنی دینی است که معطوف به قدرت است، برای گرفتن قدرت آمده است و نسبت به قدرت سیاسی بی‌طرف نیست. این حرف رو هم شیعیان میزنن هم اهل سنت میزنن، هر کدام با دلایل خودشون. من وارد جزئیات درون دینی و فقهی این مسئله نمی‌شوم، چون به لحاظ فقهی در این زمینه آراء مختلفی است. از اون حیث من بحث نمی‌کنم، دیگران بحث کردن خارج از دایره گفتگوی ماست. من بیشتر از بیرون نظر می‌کنم و نگاه تاریخی به مسئله می‌افکنم. پیامبران برای چی آمدند و ما اونها رو چه بنامیم چه بدانیم؟ آمدند برای اینکه قدرتی در کنار قدرت‌های دیگر باشند، یا آمدند برای اصلاح درون، برای تهذیب نفس و برای تأمین سعادت اخروی، برای شناساندن خدا به مردم و همونطور که به عیسی نسبت می‌دهند که در انجیل آمده است، گفتند که کار قیصر را به قیصر واگذار و کار دین را به دین واگذار کن، یعنی کار خدا را به خدا واگذار و کار قیصر را به قیصر. این جمله است که مسیحیان از عیسی نقل می‌کنند، در همه اناجیل آمده است و اون رو مبنا می‌گیرند برای اینکه این دو عرصه رو، این دو جهان رو از یکدیگر جدا کنیم، جهان سزار قیصر حاکم دنیوی و جهان خدا سیتی آف گاد دنیای معنوی. این یکی در اختیار پیامبران است، سازنده و معمارش پیامبرانن، اون یکی هم معمارش دنیاداران و حکومتگرانن. البته شما می‌دانید کسانی که بیش از همه به این توصیه عیسی علیه السلام، اگر توصیه ایشان باشد، عمل کردن خود مسیحیان و پاپ‌های مسیحی نبودن، اطلاقا راهبان مسیحی بودند و صوفیان مسلمان. از راهبان مسیحی که بگذریم، که قارنشینی رو دنبال کردن و مطلقاً به امور دنیوی کاری نداشتن، سراغ صوفیان خودمون هم بیایم که با اونها آشناتریم، منطقشون و تعلیماتشون رو بهتر میشناسیم، همین رو میبینیم که جهان رو به جهانداران واگذار کن و سر در گریبان خود بکش. حافظ در اون شعرش حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلی است، تا نپنداری که احوال جهانداران خوش است. احوال جهانداران نه تنها خوش نیست، بلکه جهانداران رو باید به حال خودشون واگذاشت و با خوشی و ناخوشیشون خودشون سر کنن. ترک جهان گفتن طریق خوشدلی است. از مولانا هم که همه به یاد دارید، حاجت به تذکار و تکرار نیست، که اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. خود بشر را پنجه و ناخن مباد، که ندین اندیشد آنگه نصداد. خدا نکند آدمی پنجه های تیز داشته باشه، دندان های تیز داشته باشه. در اون صورت به قول مولانا خدا یادش میره، دین یادش میره، صلاح و فساد همه فراموشش میشه و در پی اعمال قدرت و زور گفتن برمیاد. لذا هر چه بیشتر توصیه میکردن که کناره بگیرید جریده رو، که گذرگاه عافیت تنگ است، کناره بگیرید، با قدرت میامیزید و سر به سلامت ببرید و در فکر خیشتن و عاقبت و آخرت خیشتن باشید. ولی چنان که گفتم، هم در میان مسلمانان کسانی بودند که این منطق رو نداشتند و نمیپذیرفتند و از پیامبر درک دیگری، شناخت دیگری داشتند، هم در مسیحیت. به هر حال دیگه کسی از ما نیست که قصه پاپ های مسیحی رو نشنیده باشد. در دوران قرون وسطا پاپی که امروز در واتیکان، این شهر کوچک مذهبی که بعداً به حساب او هم خواهیم رسید، نشسته، این اون پاپی نیست که در طی چند قرن در اروپا حکومت کرد و اقتدار مطلق داشت و حتی پادشاهان رو بر تخت می نشاند، پادشاهان رو عزل می کرد، تاج بر سر اونها می نهاد. گاهی قدرت مطلقه بود و گاهی رقیب قدرت مطلقه پادشاه بود. اون پاپ کجا و این پاپ امروز که ناخن و دندانش رو همه رو کشیدن و به صورت یک موجود بی آزار او رو در آنجا نهاده اند کجا؟ خب اونا هم خودشون رو پیروان مسیح می دانستن. اونها هم معتقد بودن که تکیه بر جای مسیح زدن، خودشون رو خلیفه مسیح می شمردن. دقیقا همون معنای از خلیفه که ما داریم، نایب که ما داریم، این پاپ ها نایب و خلیفه پتروس بودن و پتروس کسی بود که عیسی به او گفت که پیتر، چون پیتر دو معنا داره دیگه، می دونید، یکیش به معنای سنگ و یکیش همون اسم پیتره. و در لاتین جمله‌ای رو که از عیسی نقل کردن، گفت من بر این سنگ کلیسای خود رو بنا می‌کنم. گفتند که ایشان این رو به دو معنا به کار برده است، یکی معنای حقیقی، یکی معنای مجازی. یکی این که من کلیسایی بنا می‌کنم، دوم این که بر این سنگ، یعنی جناب پتروس، کلیسای خودم رو بنا می‌کنم. و لذا پیتر خلیفه عیسی بود و تمام این پاپ ها که آمدن، اینها خلفای عیسی علیه السلام هستند. در آیین کاتولیک، در آیین پروتستان چنین چیزی نیست، در آیین ارتدوکس هم چنین چیزی نیست. این مفهوم خلافت و نیابت از پتروس پس از عیسی از آن کاتولیک است و پاپی هم که اکنون نشسته در اونجا در واتیکان همین شأن و سمت رو داره. و چنان که می دانید پاره ای از اوصافی که عیسی به حواریون بخشید شامل احوال پاپ ها تا امروز هم می شود، من جمله این که این فلیبلن، یعنی مقام اسمت دارن. باری ما در طول تاریخ خب می بینیم که دین قدرتی نشان داده از خودش. حق و ناحق رو فعلاً کاری نداریم، به حق کردن یا ناحق، ولی قدرت عظیمی بود و این قدرت عظیم به نمایش نهاده شد. حوادث آفرید، جنگ صلیبی که حدود دو قرن طول کشید و از طرفین مسلمین و مسیحیان اون همه کشته شدند. شهر بیت المقدس بود که دست به دست میگشت، گاهی دست مسلمین بود، گاهی دست اونها بود و پیامدهای اینا همش به تحریک یک پاپ بود و با مصلحت اندیشی های اقتصادی و غیره که داشتن و در کنار اونها هم البته پادشاهان بودند که کمک می کردن. فقط در یه دوره کوتاه بود که قدرت پاپ ها تضعیف شد و پادشاه فرانسه پاپ رو دستگیر کرد و برد و به مدت 70-80 سال دو سه پاپ در آوینیون فرانسه اونجا پاپی می کردن تا اینکه دوباره به روم برگشتند. این بستگی داشت به اینکه پادشاه از چه اقتدار و سلطه‌ای برخوردار باشه و خود همین نشان می‌دهد که چگونه بین دو تا قدرت رقابت بود. واقعا رقابت دنیوی بود، یعنی یکی می‌خواست بر دیگری غلبه کند و اون دیگری رو در مشت و در قبضه خود بگیرد و دخالت‌های او رو در امور دنیوی بر نمی‌تافت. خب این رفت و آمد قدرت ها، یعنی ببخشید این داد و ستدی که بین قدرت ها بود، بدیهی بود که در عالم مسیحیت هم این سوال رو پیش بیاره که بالاخره رابطه بین قدرت دنیوی و قدرت روحانی چیست و این دوتا چگونه باید با یکدیگر معامله بکنن. یک جمله‌ای که از مسیح نقل شده کارساز نبود، تکلیف حل نمی کرد که کار قیصر رو قیصر واگذار، کار خدا رو خدا. این نمی توانست این معضلات عملی که پدید آمده بود رو حل کنه، به علاوه که اصلا قدرت طلبی تو ذات آدمیانه و یک پاپ، یک روحانی وقتی که ببینه که در قلب مردم جا داره، فرمانش مطاعه، اطاعت میکنن، میتواند زیر و رو کنه چیزهایی رو، این چرا دست برداره و به چه سبب این رو فرو بگذاره؟ مخصوصا که بهانه هم داره، یعنی نزد خودش یک توجیه قلبی و توجیه روحانی داره که برای خدا، برای سعادت مردم چنین میکنن، من رو خدا بر این مسند و بر این تخت نشانده، این قدرت رو به من داده، چرا از این حسن استفاده نکنم و چرا وارد عرصه های دنیاوی نشوم؟ یعنی وقتی که به شما قدرت دادن دیگه صوفیگری و کنارگیری و انزوا اینها به کنار میره، و مخصوصا اگر طبع شما هم خواهان باشه که پاره از پاپ ها همینطور بودن، خب اینها برحال وارد عرصه قدرت میشدن. بی جهت نبود که در قرن 16، یعنی دقیقا همون قرنی که هنری هشتم بود، قرنی که ماکیاولی بود و قرنی که لوتر قیام کرد، اینا همه تقریبا هم عصر بودن، تقریبا نه و تحقیقا ماکیاولی در ایتالیا در همین دوران ظهور کرد. خب ماکیاولی که حتما نامش رو شنیدید، بعدا من دربارش بیشتر سخن خواهم گفت، یکی از معماران سیاست جدیده، یکی از معماران سیاست جدیده، و تقریبا از دوران او به این طرف سیاست اروپا، سیاست جهان غرب، سیاست ماکیاولی است. ممکنه خودشون این رو نپسندن و نپذیرن به دلیل اینکه یک دو قرن هم ماکیاولی مورد بدترین طعنها و لعنها بود و او رو شیطان مجسم و مجسمه شیطان می شمردن، او رو تعلیم دهنده بدترین مفاسد سیاسی می دانستن. با همه این احوال رفته رفته اندیشه های او شناخته تر و شناخته تر شد، به تعبیری که به این معنا که نه اینکه آمدن پیرو به او شدن، دیدن راست میگه، سیاست همیشه همون بوده که اون میگه. یه عده اخلاق و موعظه های سیاسی میکردن که پادشاه خوب عادل باشه، خوب خیرخواه باشه، خوب دروغ به مردم خودش نگه. خب اینا مواعظ و اندرزها خیلی خوبه، اما کدوم پادشاه اینجوری بوده؟ ماکیاولی در حقیقت توصیف کرد، گفت سیاست اینیست که من میگم، نه اون که کتابهای اخلاق میگن که این خوب است، اون خوب است، بله اونا خوب است، ولی شما به من یکی نشون بدید. یکی از حرفای خیلی جالب ماکیاولی اون کتابش، اولا میدونید که خب خیلی رسما به پادشاه توصیه میکنه که اگه جاش باشه به مردم دروغ بگو، اگر لازمه یه روز چهره روباه بگیر، یه روز چهره شیر بگیر، اما یه چیزایی رو مواظب باش، املاک مردم رو نگیر، برای اینکه اونا هیچ وقت تو رو نمیبخشن، دینشون رو زیر پا بذاری حرفی ندارن، اما املاکشون رو بگیری پدرت رو در میارن. خیلی مراقب خلاصه امنیت و اقتدار و جایگاه خودت باش. بعد در مسئله نقش دین که الان محل بحث من است، یک جمله خیلی مهمی داره. میگه در طول تاریخ پیامبرانی که شمشیر داشتن موفق بودن، پیامبرانی که شمشیر نداشتن نه. میگه ما موسی رو میبینیم، موسی پیغمبر موفقی بود، جلوه فرعون ایستاد و رسمن رقیب قدرت او شد و عاقبت هم او رو به زمین زد. حالا زبان دین میگوید که خداوند اینجا دخالت کرد و فرعون غرق شد و اینا رو موقتا کنار میذاریم، ولی اینکه موسی موفق شد که بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات بده و به سلامت به طرف کنعان ببره، یعنی به اسرائیل امروز و به بیت المقدس، این خب توفیق موسی بود و در اونجا هم یک حکومت بپا کرد دیگه، حکومت بپا کرد و داوود اولین سلطان بود و الی زمان ناهازا. یا پیامبر اسلام که او رو هم نقل میکنه، میگه پیامبر موفقی بود، اینا شمشیر به دست بودن و بدون شمشیر امر آدمی پیش نمیرود. در واقع به پادشاه توصیه میکنه که باید قوی باشی و اقتدار خودت رو باید قدر بدانی و اعمال بکنی. و این حرفای اخلاقی هم که میزنن تا اون جایی که میشه عمل بکنی، وقتی هم که نشد و مصلحت چیز دیگری بود کار دیگری بکن. و البته خیلی چیزای دیگه هم تعلیم میده. یکی از بحثای خیلی مهمش همین بحث دولت ملته که خب گذشته در گذشته نبود و امروز پدید آمده، که پاک چهره سیاست ورزیدن رو هم عوض کرده. باری شاید راجع به قصه قرون وسطا و نوع قدرتی که پاپ ها اعمال می کردن بعدن سخن مفصل تری بگیم. اجمالش این است که حقیقتا برای خودشون مقام ولایت قائل بودن، یعنی هیچ همونی که ما امروز از ولایت می فهمیم، یعنی یک شخص روحانی با اقتداری که و مشروعیتی که از نسبت با یک مقام بزرگ دینی به دست آورده، یعنی مثلا نسبت با مسیح، نسبت با پیامبر اسلام، هر کدوم در جای خودشون، و قدرتی که برای خودش قائل است، اعمال تصرف کردن در دنیا و مردم رو رعیت خود دانستن و حتی در مواردی پادشاه رو هم خادم و رعیت خود شمردن، این چنین بود و قرنها این چنین حکومت کردن. در عالم اسلام خب ما خلفا داشتیم. خلفا هم درسته که خودشون افراد روحانی و معنوی و مرجع دینی نبودن علی العموم، و بلکه در مواردی بسیار افراد فاسد و بدکرداری بودن. خب در خلفای امویان که اصلا مثل ابلیس، کفر ابلیس مشهورن، از بس اینها فساد داشتن، رفتارهای زشت داشتن، آلوده به انواع مفاسد بودن. در بنی امیه خبرها، یعنی تواریخ، خیلی چیزهای عجیبی نوشتن. خب حجاج ابن یوسف خب حاکمی بود که از طرف عبدالملک مروان به عراق گماشته شد. همه ما شنیده ایم این مرد خونخوار در عراق چه کار کرد. اینا صفاکی هاشون بود، از اون برم عیاشی هاشون، اون آقای ولید که یکی از خلفای بنی امیه بود، ایشون که اصلا کارش توی شراب نوشیدن و با رقاصه کار به سر بردن و این چیزا بود. یک کنیزکی داشت که او رو خیلی دوست داشت به نام حبابه. یک بار نشسته بودن با هم شراب می‌خوردن و انار می‌خوردن، یک تانه انار در حلق این کنیزک گیر کرد و راه نفسش بسته شد و مرد همونجا در جلوی چشم او. این مرد مانع از دفن این زن بود، تا چند روز اینو نگه داشته بود و همین طور دور این میچرخید و اش می‌ریخت تا بو گرفت جسدش. تا بالاخره مردم اومدن گفتن آقا زشته، بالاخره اینا اجازه بده ما ببریم دفنش کنیم. شعر براش می سرود، کنت سواد المغلطی، ذوقش هم نبود، می گفت تو سیاهی چشمان من بودی و به همین سبب چشم من بر تو می گرید، بعد از تو هر کس خواست بمیره بگو بمیر، من بر تو می ترسیدم، من شاع بعید کفلیم. از این قصه ها از اونا فراوان نقل شده است. یا خلفای بنی عباس، هر کدوم یکی از یکی دیگر صفاکتر و عیاشتر. خب این اینا ما میشتوست، اینا مقامات دینی نبودن، اما در این حال به خاطر مشروعیتشون تکیه به پیامبر میزدن و خودشون خلیفه رسول الله میدونست. طبقا یکی از سخنان مهمی که عبدالرازق که نامش رو بردیم در کتابش الاسلام و اصول الحکم میگه، میگه آه اصلا این عنوان خلیفه رسول الله رو کی در آورد؟ ما همچی چیزی نداشتیم، این یک عنوان جعلی مصنوعی بیمعناست. کسانی که بعد از پیامبر آمدن خودشون بودن، آمدن برای تنظیم امور، مثل عمر، مثل ابوبکر، مثل عثمان و علی. خلیفه رسول الله یعنی چه؟ این لقب رو درست کردن و بعد یک مقامی و مشروعیتی و هیبتی برای خودشون پدید آوردن که کسی نتواند در مقابل اونا بیسته یا مقامشون و رفتارشون رو مورد سوال قرار بده. حتی گاهی خلیفت الله میگفتن به اینا، یعنی از خلیفه رسول الله فراتر رفته. این مقام خلافت همون مقام پاپی و نیابتی است که اینجا در مغرب زمین وجود داشت، البته با این تفاوت چنان که گفتم که خلفا نه مقام عصمت داشتن، نه کسی براشون قائل بود و نه به هر حال مرجع دینی بودند. مراجع دینی فقها بودند که در جامعه بودند، قضاتی بودند که مرجع رسیدگی به امور مردم بودند. البته در دوران خلفا، مخصوصا خلفای عباسی، مدارس بسیار دایر بود و فقیه پروری و کم کم فیلسوف پروری و ادیب پروری بسیار رایج و شایع بود، یعنی دانشها در رشد خوبی بود. اما خلیفه هم خب کار خودش رو میکرد و هم شمشیر به دست داشت و هم دین رو در دست داشت. این دوتا مقام در یکدیگر جمع شده بود. این رو میگم تا مسئله برای ما روشن بشه. در دوران خلافت هیچ کسی نمیومد از دو چیز سخن بگه، یکی از حکومت و یکی هم از دیانت، و بگه که آیا حکومت و دیانت با هم جمع میشن یا نمیشن. همون بحثی که ما امروز دیگه همه شاهدشیم، چرچ اند استیت. آیا نهاد دین یا قدرت دینی با قدرت سیاسی با هم قابل جمعن یا قابل جمع نیستن؟ این قصه در میان مسلمانها مورد بحث نبود، این قصه در اروپا محل بحث قرار گرفت. چنان که خواهم گفت، مقام خلافت یه مقامی بود که گویی جمع بین این دو معنا رو کرده بود، هم خلیفه رسول الله بود و حکومت دینی بود و هم حاکم عرفی و دنیوی بود، هر دوتا رو با هم اداره میکرد، خودش البته همراه با اعوان و انصار و همراهانش. این دوتا با هم بود تا قرنها، این چنین بود. البته ایرانی ها، این رو میگم چون ما شرایطمون قدری فرق داشت، ما ایرانی ها تقریبا هیچ وقت زیر بار خلافت بغداد نرفتن، گرچه که اسمن یه وقتی چیزی هم میگفتن یا برای انجام بعضی از کارا پای خلافت رو به میان میکشیدن، ولی عملا زیر بار خلافت نرفتن و حتی به یه معنا ایرانی ها بودن که خلافت رو برانداختن. من هنوز در وقتی بعضی سخنان روحانیون اهل سنت رو میشنوم، یکی از عیبهایی که بر شیعیان میگیرن این است که شما خلافت رو برانداختید. خب البته این مطلب درسته که هولاکو خان که به ایران حمله کرد، البته به ممالک اسلامی و من جمله به ایران رفت و ابتدا حکومت اسماعیلیان رو برانداخت و خواجه نصیر طوسی که در خدمت اسماعیلیان بود و به یک معنا اسیر و محبوس اونها بود، او را آزاد کرد و در خدمت خود درآورد و اونگاه با او به بغداد رفت و لشکریان خود را برد و آخرین خلیفه المستعصم بالله را برانداخت که گفتند که او را به طرز عجیبی هم کشت، گفتند مشهور دیگه، گفتند آمدند و به او گفتن که این خلیفه رسول الله و اگر او رو بکشی آسمان زمین میاد، زمین آسمان میره و در عالم آشوب به پا میشه. گفت خب ما به یه طریق خاصی او رو میکشیم. او رو در گونی کرد و گفت که به سر او بکوبند. گفت هر وقت دیدید که انقلابی در عالم پدید اومد و آسمان تیره و تار شد دست نگه دارید. ولی این بیچاره رو اونقدر کوبیدن اونطوری که مرد و جان داد و هیچ اتفاقی هم در عالم نیفتاد. باری خب هولاکو کارهای بدی هم کرد، مدتی در بغداد مون قتل عام کرد. گفتن که خواجه نصیر او رو زود قانع کرد، گفت بیا زودتر از بغداد بریم، اینجا ممکنه که تا اون بیاد برای اعلی حضرت خوب نباشه. به این بهانه او رو آورد بیرون. ولی خب البته قتل عامی بود و خونریزی شدیدی بود و بر افتادن خلافت عباسیان. بعد از او البته نیمه خلافتی در آهره و اینا برپا شد که اینا دیگه یخشون نگرفت. به هر حال تا اون موقع خب این خلافت برپا بود و بعد از آن دیگه خلافتی نبود تا البته در فاطمی ها و بعدم خلافت عثمانی. اینا همه متعلق به جهان غیر ایران بودن، ما سایه خلافت بر سرمون نبود. و همچنان که شما از تاریخ ایران خبر دارید، هرچی عقب میرید خلیفه ای رو به یاد نمی آورید. البته پادشاهانی بودن، مثل فرض کنید سلطان محمود غزنوی، کسانی که خب ظاهرا سرسپرده حکومت بود، خلافت بودن، ولی مثل آل بویه مثلا اینا اصلا مخالف خلافت بودن. اینا یه مدتی اصلا در بغداد، اما بغدادی که خلیفه اونجا بود، حکومت شیعی به پا کردن، به در و دیوار بغداد لعن بر عمر و بر ابوبکر نوشتن. از دنیا دوران شکوفایی تشیع، یکی دوران آل بویه و یکی دوران صفویه بود. یعنی خلافت گاهی اینقدر ضعیف میشد و حتی مثلا خلیفه مثل متوکل به دست غلامان خودش کشته شد. خلفای خیلی مقتدر هم داشتیم، مثل مأمون الرشید، مثل مأمون، مثل هارون الرشید، اینا که خب اینا هم فتوحات بسیار داشتن، هم از اقتدار فراوان برخوردار بودن و هم البته مورد اقبال عامه بودن. به هر حال همه جورش بود. ما در ایران نداشتیم و به یاد هم نمیاریم، اما خب اینا گاهی لیپ سرویس به اصطلاح میدادن، یعنی تعارفی میکردن تو نماز جمعه هاشون، گاهی اسم خلیفه رو میآوردن که خلیفه است، ولی واقعا یک نقش پوشالی داشت برای ایرانیان، خیلی تأثیری نداشت. شما تاریخ بیهقی رو وقتی بخونید، سلطان مسعود غزنوی، پسر سلطان محمود، که میخواست یکی از وزرای پدرش رو به نام حسنک وزیر بردار بکنه، او رو به دلیل سعایتی که نزد او کرده بودن، و ابوالفضل بیهقی خیلی مفصل این داستان رو به شیوه بسیار جذاب و مؤثری نقل کرده و خودش از شاهدان این واقعه بوده، میگوید که حسنک رو که مرد محتشمی بود، بسیار مال و اموال و املاک داشت، این رو میخواستن به دار بزنن، او نوشته که دو نفر رو جامعه عراقیان پوشاندن. خب این قصه در قزنین صورت میگرفت، در افغانستان کنونی. دو نفر رو جامعه عراقیان پوشاندن که گویی از بغداد آمدند، از نزد خلیفه، و توماری به دست آنها دادند که در این تومار نوشته بود که فلانی محدور الدم است، یعنی حسنک خونش مباح است و او رو به دار بزنند. این چنین از نام خلیفه استفاده میکردند. تمام اینها جعل بود، فیک بود، دروغین بود، در این حد. بعدن هم که همین مقدار هم دیگه به کار نیامد. ما ایرانی ها از این حیث یک وضع خیلی نسبتا مستقلی گرفتیم. ولی خب شما خلافت عثمانی رو میدونید که به مدت تقریبا 600 سال خلافتی بود تا در دوران مدرن برافتاد. و اون رساله ای هم که عبدالرازق نوشت به دنبال برافتادن خلافت بود. در حقیقت یک جور به استقبال برافتادن خلافت رفت که خوب شد. اصلا در اسلام خلافت نداشتیم، در اسلام حکومت دینی نداشتیم، پیغمبر به دنبال بنا کردن حکومت نبود. در واقع این خلافت ها اینا همش بی خود بود، همش یک نسبت ناروا بود، به پیغمبر داده بودن، خودشون رو به پیامبر بسته بودن، و چه بهتر که برافتاد. یه عده البته آمدند و سعی کردن که این رو دوباره احیا کنن، که احیا نشد، که نشد تا امروز. بعضی هم میگن آقای اردوغان احتمالا دنبال این حرف هاست، من نمیدونم. بعد بشینیم و تماشا کنیم. ببخشید. بله، خلافت ما در میان ما این چنین بود، اما تا وقتی که بود این دوتا با هم بود، یعنی حکومت دینی بود و حکومت عرفی. حالا وارد همین بحث بشیم. در اروپا اینا از همدیگه جدا شدن. من یک بار هم در همون مباحث سلوک دیندارانه این را عرض کردم که جدا شدن دین از سیاست، یا بهتر بگیم کلیسا از دولت، به فرمان کسی نبود، به توصیه کسی هم نبود. هیچ سیاست مداری و هیچ شریعت مداری این نکته رو نگفته بود و نخواسته بود. چه شد که اینها از هم جدا شدن؟ خیلی طبیعی بود، یکی از اینها ضعیفتر شد. سیاست عرصه هماوردی قدرت هاست، درسته؟ شما اگر مقتدر باشید شما رو به بازی میگیرند و شما عملا در صحنه بازی حضور دارید، نمیتونن نادیده بگیرند. اما اگر ضعیف شدید، قدرتتون رو به عللی و دلایلی باختید، از دست دادید، کسی سراغ شما نمیاد، شما زیر دست خواهید شد. ببینید، در این که ما بگیم یه عده بیدین علیه دیانت توطئه کردن، کسانی که آتئیست بودن، ملحد بودن، خدا رو دوست نداشتن و عقیده نداشتن، علیه پاپ ها شوریدن، یا مثلا فیلسوفان یه حرفایی زدن، نه این حرفا نبود. شما تاریخ اروپا رو خوب مطالعه بکنید، خیلی امور پیش آمد که موجب ضعف دین شد. ضعف دینم معناش چیه؟ ضعف دین در قلوب مؤمنین، چون دین پایگاه دیگری که نداره. دین قدرتش از همون اعتقادی است، از همون عشقی است که مؤمنان می‌ورزند. اگر این عشق، اگر این اعتقاد سست شد، خب بدیهی است که پایه‌های قدرت دین سست شده و طرف مقابلم وقتی اینو دریافت، خب بدیهی است که بر سر شما هجوم خواهد کرد. حتی هجوم نکرده شما از صحنه بازی خارج شدید و این میشه جدای دین از دولت. همین، تا وقتی که شما نیرومند بودید و نیرومندیتون پایگاه در قلوب مؤمنان داشت، شما به حساب میمدید و کسی از جدایی سخن نمیگفت، میگفت بیا با هم بازی کنیم، همطور که پادشاه با پاپ. اما وقتی که شما نیروهاتون از دست دادین، دیگه کسی با شما بازی نمیکرد، خود به خود از صحنه خارج شد. این اتفاقی است که به همین سادگی که من از بیانی خلاصه مطلبه. خب این ضعف دین چجوری رخ داد؟ این ضعف دین البته تو جهان مدرن رخ داد، منتها جهان مدرن خب سابقه داره، تاریخچه داره، از یه جایی شروع شده. به چند سبب رخ داد. یکیش همین پروتستانتیزم بود که ما مفصلا درباره سخن گفتیم. پروتستانتیزم یک شکافی انداخت در مسیحیت، شقه کرد این دیانت رو و قدرت کلیسا رو زیر سوال کشید جدن. یعنی جناب لوتر اصلا در اصل علیه کلیسا قیام کرد دیگه، نه علیه تعلیمات مسیح، گرچه یک آراء تازه‌ای هم در مسیحیت داشت، البته که داشت، اما در واقع برای تضعیف کلیسا مخالف بود. میگفت اینا خلیفه عیسی نیستن، اینا انقدر دنیوی شدند که اصلا نام روحانی بر اونها نمیتوان نهاد. یعنی زرق و برقی که کلیسا داشت و دخالت آلودگی که به امور دنیا داشت، پول پرستی بعضی از پاپ ها، انقدر یه بار به زیارت پاپ رفته بود در روم و از اون جهان کوچک خودش در یک ده کوچکی در آلمان بلند شد و برخاست و رفت روم و جلال و شکوهی رو دید که اصلا به عقلش، در عقلش نمی گنجید. اینا خلیفه عیسان، عیسایی که غذا نداشت بخوره، عیسایی که سرگردان روی همطور کوچه های و پس کوچه های اورشلیم و جلیل و کالیله و اینا می گشت، اینا همون عیسان که عیسا به خلیفه او اصلا که به حواریون خودش توصیه کرد چنین زیست کنید، چنان زیست کنید، نگاه کنید به پرندگان که روز که از لانه های خود بیرون میان هیچ فکر آب و دانه نیستن، آب و دانه پیدا می شود براشون. این اینا پیروان اون انسان دو فکر دنیا نیستن، این جلال و شکوهی که اینا درست کردن. بعدم مغفرت فروشی و پول از جیب مردم بیرون در آوردن، این چیزا
علیه اونا، و خب خیلی مؤثر واقع شد. یعنی اقتدار بیرونی کلیسا زیر سؤال جدی رفت. این یکی که چون درباره سخن زیاد گفته بودیم دیگه من بحث رو تکرار نمی کنم. دوم اندیشه های دولت ملت بود. این دولت ملت رفته رفته در اروپا شکل می گرفت. خب آقای ماکیاولی که نامش رو بردیم خیلی به جد دنبال این حرف بود، دیگران همینطور. یعنی در واقع رفته رفته حکومت‌های محلی یا به اصطلاح امروز کشورها پدید می‌آمدند. پدید آمدن کشورها معناش این بود که هر حاکمی حاکم کشور خودشه، آقا بالا سر نمی‌خواد. ببینید پاپ به صورت یک آقا بالا سر بود، یعنی درست شما پادشاه کشور خودتون بودید، اون دیگری هم در این حال شما بعد از پاپ فرمان می‌بردید، رعایای شما بعد از پاپ فرمان می بردن. دو حاکمی، حاکمیت دوگانه برقرار بود. از یک حیث رعایا فرمان بردار شما بودن که پادشاهی و امیری، از یک حیث هم فرمان بردار پاپ بودن که در روم نشسته بود. دولت ملت این رو اجازه نمیده، امت این رو اجازه میده. این خیلی مهمه، اینکه در دوران ما قبل جناب لوتر و ما قبل دوران دولت ملت، در دوران خلافت‌های اسلامی که مال ما قبل دوران دولت ملت بودن، این کاملا ممکن بود، چون ما همه یه امت شمرده می‌شدیم، مسیحیت همینطور، لذا یک پاپ و یک امت. اما وقتی که این امت شق شق شد، شد 10 تا کشور، شد 20 تا کشور، و هر کشوری از استقلال خودش دم می‌زد، رفته رفته این معنا که ما 2 تا حاکم داریم زیر سوال رفت، چون ما دیگه امت نیستیم، ما ملتیم. مخصوصا برای امیران و پادشاهان این مسئله خیلی ناپذیرفتنی و تلخ بود. شما میدونید اصلا خلافت عثمانی در ترکیه از کی بر افتاد، یعنی به چه سبب؟ ناسیونالیزم برش انداخت. ناسیونالیزم یعنی ترکا گفتن ما یه ملتیم بر خودم، مصری ها هم گفتن ما یه ملتیم، لذا یعنی چی که ما یه خلیفه داشته باشیم که هم خلیفه ماست، هم ما حاکم خودمون داریم، ترکیه هم حاکم خودشو داره، خلیفه هم رفته رفته تشریف ببرن که هیچ کارن. ناسیونالیزم در جهان اسلام بزرگترین دشمن و براندازنده خلافت بود. این ماجرا در اروپا رخ داد، ناسیونالیزم های محلی سر برآوردن. جناب لوتر که خیلی شانس آورد، خیلی بختیار بود و الا برای سرش جایزه تعیین شده بود و چند نفر آمدن و رفتن پیش امیران آلمانی که لوتر رو تحویل بگیرن، ببرن تحویل جناب پاپ بدن و او رو با سیخ در آتش بسوزانن، کاری که کلیسا میکرد با کسانی که مرتد بودن، اونا رو به سیخ میکشید و آتش میسوزد. امیران آلمانی لوتر رو مخفی کردن و او رو تحویل پاپ ندادن. چرا؟ اینطور نبود که اونا به لوتر ایمان آورده بودن، اندیشه های دینی اونو خیلی خوش می داشتن، این حرفا نبود. لوتر می گفت پاپ بی خود می گه من پاپم، امارتی و حکومتی و سلطهی بر شما امیران نداره. اینا از این خوششون می من که این آمده و یک سرور اضافی رو از بالای سر اینا داره رفع می کنه. میگه مسیحیتی نیست که یه پاپی داشته باشه و اونجا بنشینه و بر شما امیران هم حکم براند. اینا از این خوششون میمد که داشت به اونا میگفت که شما بر خودتون آقایید و آقای دیگری نمیخواید. به همین سبب مخفی نگهش داشتن، سالم نگهش داشتن، حرفاش پخش شد و انصافاً هم همین اتفاق افتاد. اونچه که در انگلستان رخ داد که چند بار براتون گفتم، جناب هانری هشتم که میخواست زن دوم بگیره، زن سوم بگیره، خب پاپ موافقت نکرد، روم موافقت نکرد. یه عده ادوایزر مشاور داشت به هانری هشتم گفتن پاپ کیه که به شما بخواد امر و نهی بکنه، شما خودت رو هد آف چرچ اعلام کن، بگو بنده نه تنها حاکم انگلستانم بلکه خودم در رأس کلیسا هم قرار دارم، لذا خودم میدونم چه کار کنم چه کار نکنم. و این به پروتستانتیسم رو نزدیک کرد، نزدیک شد. انگلستان هم الان یک نوعی صنفی از پروتستانتیسم است. به هر حال غرضم این است ببینید در اینجاها ناسیونالیزم ها چه کاری کردن. این قصه ناسیونالیزم که پدید آمد تو عالم اسلام دیر ولی در اروپا زودتر. اینم یکی از علل بود که دین یعنی دستگاه دینی ضعیف شد. چون من همیشه براتون گفتم ما بحث از دین که میکنیم یه وقت باور قلبی یه وقت دستگاه دینیه، اون ارگانیزیشن ارگانایز ریلیجن، دستگاه دینی ضعیف. این شکاف شکاف مهمی بود که در مسیحیت افتاد. سومین علتش هم ظهور علم بود. ببینید علم به هر حال اندیشه های دینی و مخصوصا کتاب مقدس رو به چالش کشید شدید. کافی شما نزاع‌های دینی رو و این کانفلیکت آف ساینس اند ریلیجن که حجم به اندازه دریا دربارش کتاب نوشته شده، اینا رو یه قطره از این رو مطالعه کنید و ببینید که در اروپا بر سر دین چه آمد، چجوری ریختن به سرش از هر طرف، علم از یک سو، فلسفه از یک سو، ناسیونالیسم از یک سو، سیاست از یک سو، اینا ریختن به سرش. و من همیشه برای شما گفتم که این تعبیر بند است که علم مغرور با دین مغرور در چالش افتاد. هم دین بسیار مغرور بود، یعنی ادعاهای زیادی داشت برای خودش، ادعاهای زیادی، جای همه چیو گرفته بود، هم فلسفه میخواست به مردم بده، هم جهان بینی بده، هم علم بده، هم سیاست بده. خب خیلی پر ادعایی است دیگه. از اون ور هم علم آمد، علمم در حق خودش ادعاهای بزرگ داشت، بعدن خیلی متواضع تر شد. خب گالیله، نزاع گالیله با کلیسا دیگه همه ما شنیدیم، ولی این یکیشه، مشهورترینشه. فراوان از این نزاعها رخ داد در تعلیمات خرد و بزرگ. ضعیف شد واقعا، بسیاری از ایمانها به باد رفت، به باد رفت، تردیدهای جدی در جان مؤمنان نشست و دینداری که یه وقتی آبرو بود، افتخار بود، از این حالت خارج شد. یکی از فرنگیاری دیدم یه کتابی نوشته بود، توش این تعبیر رو به کار برده بود که دینداران در گذشته شهروندان این عالم بودن ولی بعدن تبدیل به غریبه ها شدن، یعنی این طور جایگاه پیشین خودشون رو از دست دادن، یه اندیشه دیگری سلطه پیدا کرد. اینم به تدریج شد البته، هی خورده خورده این اندیشه های علمی آمد، جاگیر شد، پاگیر شد و عالمان دینی در موضع دفاعی قرار گرفتن، یعنی مجبور بودن از خودشون دفاع کنن، از دین دفاع بکنن. و فقط هم نه دفاعهای تئولوژیک، بلکه حتی مؤسساتی درست کردن، کرسی هایی رو توی دانشگاه ها رفتن تأسیس کردن برای اینکه بتوانن جواب اینها رو بدن. دین به هر حال به دو دلیل، یکی به دلیل همین مسائل غیر علمی یا ضد علمی یا خرافاتیش، و دیگری به دلیل تاریخ پرخشونت خونالود پیشینش، کلیساها کم خونریزی نکرده بودن و این در خاطر مردم ماند. بعد از ظهور پروتستانتیزم هم کم خونریزی نشد، یعنی اصلا سکولاریزم از همینجا آغاز شد. وقتی که خونریزی های شدیدی بین دو فرقه پروتستان و کاتولیک در گرفت، در آلمان، در فرانسه، در ایتالیا خونهای زیادی ریخته شد، به هر حال اوغلای قوم جمع شدند و همین کشورهای نیمبند اروپایی اون موقع در قرن 17 و دور هم نشستن و یک عهدنامه نوشتن به نام عهدنامه وستفالی، اشو شنیدید حتما تو تاریخ اروپا، وستفالی پکت. این عهدنامه وستفالی خیلی مهم بود و در حقیقت عهدنامه بود برای رفع تعرضات مذهبی که بیاین و دیگه اجازه ندیم به این خشونت ها که چهره بنماید و دوباره خون بریزد و در تدبیر امور دینی کاری بکنیم که به نحوی آشتی بین ادیان برقرار بشود. گفتند اولین بار که کلمه سکولار به کار رفت در این عهدنامه بود. تو این عهدنامه تعبیری به کار رفت، سکولاریزیشن آف چرچ پراپرتیز. پراپرتی املاک چرچ و مایملک او رو سکولارایز کنن. سکولارایز گفتن یعنی کانفیسکیت کنن، یعنی حکومت ها مصادره کنن. اما کلمه سکولارایز رو به کار بردن که خیلی معنی دار بود، هم دین رو یعنی تحت قدرت عرفی در آورند و هم املاکش رو، یعنی مایملک کلیسا رو. سکولاریزم این چنین پا به عرصه وجود نهاد که بعداً تعریف شد که جدایی چرچ و کلیسا، چرچ و دولت است. من در بحث‌های پیشین خودم برای شما گفته بودم که سکولاریزم این چنین آغاز شد، ولی در اینجا نماند، خیلی پیشتر آمد، به طوری که امروز یکی از مبهمترین واژه‌های روزگار است. وقتی به کسی میگن سکولار یا بحث سکولاریزم و اینها به کار برده میشود. به همین سبب من یک تقسیم بندی کردم که دیدم خوشبختانه مورد قبول هم قرار گرفته، اینجا و اونجا به کار میره. برای اینکه بخشی از این ابهام زدوده بشود گفتم ما دو جور سکولاریزم داریم، سکولاریزم فلسفی، سکولاریزم سیاسی. گاهی این دوتا با هم مخلوط میشه. سکولاریزم سیاسی اساساً صفت حکومت هاست، به مردم کاری نداره، یه شخص، یه فرد سکولاریسم سیاسی معنی نداره دربارش. حکومت هایی که سکولار سیاسیان یعنی دین رو از دولت جدا کردن، مثل همین حکومت آمریکا، یه پنی هم برای کلیساها نمیده، یه کلیساها خودشون رو اداره کنن، هیچ کاری به کار اینها نداره، یک جور بی‌طرفی نسبت به ادیان. من بیشتر دربارش سخن خواهم گفت، یه جور بی‌طرفی نسبت به ادیان، نسبت به جهان بینی ها، نسبت به ایدئولوژی ها و طرف هیچ کدوم رو نگرفتن. این سکولاریزم سیاسیه، همون چیزی که مثلا ما در ایران نداریم الان، بله در شوروی سابق نبود، شوروی سابق دین نداشت ولی ایدئولوژی داشت. یعنی سکولاریزم نه تنها منافات با دولت دینیه، بلکه منافی با دولت ایدئولوژیک هم هست. لذا سکولاریزم سیاسی امروز تعریف می شود جدایی دولت از دین یا از ایدئولوژی. این معنی سکولاریزم سیاسیه. اما ما یه سکولاریزم فلسفی هم داریم که اون سکولاریزم فلسفی در واقع یه نوع طرز فکره. یعنی شما اندیشه دینی رو بذارید کنار، به لحاظ فلسفی و جهان بینی اصلا مقولات عالم رو تحلیل نکنید، پای خدا رو در حوادث، تحلیل حوادث به میان نیاورید و به ادیان کاری نداشته باشید، این می شود سکولاریزم فلسفی. این وصف افراد، البته یعنی یه نفر میتونه بگه بنده سکولارم به این معنا، یعنی کاری به ادیان ندارم، طرز فکر دینی هم ندارم، تحلیلم هم از جهان و حوادث علمی دینی نیست، به اصطلاح امروز علمی هم. خب این میشه اون. ولی الان ما راجع به سکولاریزم سیاسی داریم سخن میگیم که چگونه در اروپا پدید آمد. به موازات او البته سکولاریزم فلسفی هم رشد کرد، شکی نیست. اما اون چه که در واقع این تکلیف نسبت میان دو قدرت دینی و سیاسی رو تشکیل داد، این عواملی بود که براتون گفتم. و نهایتاً بدون اینکه کسی این وسط زوری بگه، بدون اینکه بیاد داوری کنه، بدون اینکه مجلسی تشکیل بشه، خود به خود یکی از دو طرف بازی به دلیل ضعف مفرطی که پیدا کرده بود، هم به لحاظ محتوای درونیش، هم به لحاظ تاریخ پرخشونتش، هم به لحاظ ظهور علم، هم به لحاظ درآمدن ناسیونالیسم و دولت ملت، خورده خورده تمام شأن و آبرو و اقتدار پیشینش رو فرو نهاد و از دست رفت و طرف دیگه قدرتی پیدا کرد. بعد هم البته آمدند و بعد یک نوشته هایی و یک عهدنامه ها و قول و قرار هایی که بالاخره چیکار کنیم که بعد از این دوباره این اون کجیه های پیشین رخ نده، بنشینیم اینا رو کاملا معین کنیم، مقرر کنیم که هیچ کدوم پامون رو تو کفش دیگری نکنیم. خب اینا رو هم همطوری که عقلا میکنن نوشتند و معین کردند، جناب پاپ رو هم در یک کشور کوچولوی به نام واتیکان نشاندند و گفتن شما اونجا هر چیزی دلتون میخواد فرمان برانید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، کسی هم به شما کاری نداره، ما هم حکومت دنیوی خودمون رو در بیرون از واتیکان اداره خواهیم کرد و با شما هم روابطی خواهیم داشت مثل روابط دو دولت. خب به پایان سخن نزدیک میشیم، اما همه اونهایی که من گفتم در واقع مقدمه بود برای اینکه یه مطالب دیگه رو میخواستم بگم، اونطور میفته برای دفعه بعد همه مقدمات لازم بود، نالازم نبود. تمام حرف این بود که حالا بذارید به جای اینکه ما از حکومت دینی نام ببریم، کلمه حکومت دینی اصلا هیچ وقت نبوده، این خیلی جدید در آمده، یا کلمه خلافت بوده که خب با او همه آشنا هستیم، یا تعبیری که ابن خلدون به کار میبره که من متمایلم اون رو به کار رو، سیاست شرعی. ابن خلدون در کتاب بسیار مهمش به نام مقدمه، ایشان میگه ما دو گونه سیاست داریم، از سیاست شرعیه و از سیاست العرفیه. حکومت به اصطلاح سکولار رو سیاست عرفی مینامد و حکومت دینی رو سیاست شرعی مینامد. هیچ هم بحث نمی کنه که این دو با هم قابل جمعن یا قابل جمع نیستن. خب به دورانی تعلق دارد، جناب ابن خلدون، ابن خلدون مال قرن هشتم میلادی است که در تونس زندگی میکرد، مدتی هم آمد به مصر، یک قاضی بود، یک مورخ بود، خدمت تیمور لنگ ما هم رسید و گفتند که خب گفتگوهایی هم میانشون در گرفت. به هر حال مال وقتی است که هنوز امتی هست، امت اسلام، و دولت البته خلافت بر افتاده، اما اندیشه این که دین و سیاست با هم میتوانن یکی باشن کاملا برقرار است، مورد تردید و اختلاف قرار نگرفت. لذا بحث نمی کنه که این دوتا قابل جمعن یا نه، با هم آشتی پذیرن یا نه، مفروض می گیرد که در کنار همه. اما یه نکته خوبی رو میگه. اولا این تعبیر خوب رو به کار میبره که بعد از این هم ما همیشه به کار میبره، میگه که سیاستش عرفی به دنبال تأمین سعادت انسان در این دنیاست و سیاست شرعی به دنبال تأمین سعادت انسان هم در این دنیاست و هم در اون دنیا، ولذا سیاست شرعی برتر است از سیاست عرفی، چون هر دو امر رو تأمین میکنه. این از اون صحبتهایی است که ما همینطوری نمیتونیم از ابن خلدون بپذیریم، بعدا این رو باید زیر ذره‌بین بگذاریم، ولی فعلا من نظر ایشون رو بیان میکنم. پس سیاست شرعی داریم و سیاست عرفی. سیاست شرعی جامع است، یعنی هم سیاست عرفی رو در خود داره و هم چیزی بیش از اون رو، هم سعادت دنیوی رو تأمین میکنه هم سعادت اخروی رو. این که سعادت دنیوی و اخروی رو با هم میتوان تأمین کرد یا نه، این از اون حرفایی است که به جد مورد تردید قرار گرفت. من کتاب آقای جان لاک را آورده بودم، حالا میگم امروز سخن به درازا کشید، که از یکی از بزرگترین فیلسوفان سکولاریزم و تولریشن به قول خودش، اینجا این رو بخوانیم که او به چه دلایلی معتقد است که این دوتا رو بعد از هم جدا کرد. دیگه این تقریبا وقتی است که این جدایی اتفاق افتاده، اما این داره نیکی این جدایی رو بیان میکنه که چرا خوب است که دین و دولت از هم جدا باشن. یکی از حرفای اساسیش همینه، میگه اصلا به حکومت چه مربوط که دنبال سعادت اخروی مردم باشه، اصلا به اون نیومده، او کافیست که فقط دنبال سعادت دنیوی مردم تازه بتواند همین رو هم تأمین کنه، بسیار آخرت رو به خود آدم ها واگذار کنید. یه کسی میخواد شراب بخوره که نمیخواد بخوره، یکی میخواد کارهای خلاف، به شما چه، به حکومت چه که اینجا جلو مردم بگیری بگه اگه این کار رو بکنی بهش نمیری یا جهنم میری، و ما تأمین سعادت اخروی تو رو هم در نظر داریم و نمیخوایم تو دانسته یا ندانسته به جهنم بیفتی یا مشمول غضب خدا قرار میگیری. پس ببینید این دوتا ظاهرن جاهایی با هم تعارض پیدا میکنه، یعنی یک کسی میگه سعادت دنیوی من یعنی خوشیم، سعادت یعنی خوشی، سعادت دنیوی اینه که من رو راحت بذارین، هر که دلم میخواد بکنم، به شما چی که دخالت میکنین تو کار ما و فضولی میکنین. دقیقا الان حکومت های لیبرال امروز همین کار میکنن دیگه، حکومت های لیبرال سکولار شما رو در امر دین و در امر اخلاق آزاد میگذارن، حداقل اخلاق که در قانون جا میگیره اون رو بر شما فرمان روا میکنن، بیش از عمل کردن به قانون از شما نمیخوان. هر چی که غیر قانونی نیست رو شما میتونید عمل بکنید. عملا این چنینه دیگه. و بنابراین بسیاری از چیزهایی که جزو قبائح و رذائل در ادیان شمرده میشه، یکیش هم هموسکسوالیتیه، خب این رو جلوش نمیگیرن. نمیدونم روابط نامشروعه، جلوش نمیگیرن. حتی روابط نامشروع با محارم، یعنی مثلا یه برادری با خواهرش فرض کنی روابطی، اینا غیر قانونی نیست. میگه خب سعادت اخروی به باد میره با خودت، میخواد بره میخواد نره، حکومت هیچ نقشی در اینجا نداره. ولی وقتی که شما بحث از سعادت اخروی کردی، حکومت پاشو اینجاها میذاره. اینجاست که وقت تعارض بین این دوتا خیلی مسئله میشه که آیا به همین راحتی که جناب ابن خلدون میفرمایند که سیاست شرعی داره می سیاست عرفی، و سیاست شرعی اعلا و عرفا است برای اینکه هر دو سعادت رو دنیوی و اخروی رو تأمین میکنه، آیا درست است یا نه، شدنی است یا نه. جناب لاک سخنان دیگر هم داره در باب اینکه چرا باید این دوتا رو از یکدیگر جدا کرد. لذا من دو تا بحث رو در این زمینه، حالا دنباله های دیگه هم داره، به شما وام دارم. یکی ادله جان لاک رو اینجا بحث کنیم در این زمینه که و دوم اصلا امکان حکومت دین رو بحث کنیم، اصلا ممکن هست یا نه که بعضیا اینقدر ساده میگرفتن و اونها رو ممکن میدونن. اگر هم یه روزگاری ممکن بوده یا مورد سوال قرار نمیگرفته، امروز بعد از این تحولاتی که در جهان رخ داده، چه به لحاظ علمی و به لحاظ فلسفی و همچنین تحولات سیاسی و تقسیمات کشوری و غیره، آیا اصلا امکان داره که ما از سیاست شرعی سخن در میان بیاوریم یا نه، یا بهترین راه برای سعادت دنیوی و بلکه اخروی مردم همین است که سیاست شرعی رو از سیاست عرفی جدا کنیم. لذا جدایی سیاست شرعی از سیاست عرفی که همون سکولاریزیشن باشه، امکانش و اهمیتش به آینده انشاءالله موکول خواهد شد. فعلا و السلام علیکم و رحمت الله. سلام جان. خیلی متشکرم.
من یه سوال داشتم شما
دین و قدرت در اون جلسات سلوک دیندارانه در نسبت، بله من اشاراتی به این بحث مثلا پروتستانتیسم رو مفصل تر صحبت کردم، اینجا دیگه من وارد اونها نمیشم، فقط اشاره کردم که این یکی از علل ضعف اقتدار کلیسا بود. بله اگه میخواید به اونجا مراجعه کنم، فایلا هست. بله خب والا این بحثا رو می‌کنیم که همینا روشن بشه، این که من عقیدم چیه اینو از من نپرسید، عقیده من به تدریج این دیولپ میکنه، یعنی آشکار میشه از طریق بحثایی که میکنیم. اینا چیزایی نیست که با یه جمله تکلیفش معین بشه. بله من یکی از بحثام که بر او حافظ شدم و جلسات یک و دو رو اختصاص به او دادم همین بود که خصوصا در مورد پیامبر اسلام این نکته رو گفتم که ایشان در حال یک اراده معطوف به قدرت داشت، یعنی واقعا قدرت رو میخواست و معنی قدرت رو میفهمید و گریزان که نبود هیچی، بلکه طالبش بود. و توضیح هم دادم، گفتم نفس قدرت خواهی امر مذمومی نیست تا شما قدرت رو برای چی بخواید. چون یه عده ما یه صوفیانی داشتیم گفتن اصلا خود قدرت پلیده، کثیف، دست نزنید. خب نه، این واقعا در حدی که من درک میکنم و تاریخ پیامبر نشان میده چنین چیزی نبوده، چنین اندیشه‌ای در ذهن ایشان نبوده، همه رفتارش این رو نشون میده. بعدم مثل ثروت میمونه که باز آدم بگه ثروت پلیده، نه به خودی خود که پلید نیست. تا شما برای چی بخواید ثروت رو؟ یه وقتا برای بعضی از کارهای مهم شما ثروت‌های زیاد هم لازم دارید، نباید لزوماً بگریزید و همه جا او رو پلید و ناروا بدانید. بله، من این رو گفتم در مورد پیامبر، جنگ‌های ایشون این رو نشون میده و پاره از تعلیماتشون این رو نشون میده و حتی بعضی از آیات قرآن که خب امروزه خیلی مورد چرز بکنم تعریض هم قرار گرفته، یعنی برازدهی نمی پسندن، ولی خب به حال نشان میده که پیامبر چجوری فکر میکرد و به دنبال چه بود. خلاصش این نبود که بیاد بگه ما یه حرفای زدیم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال، یه حرفا نبود. ما اومدیم یه چیزهایی گفتیم، از نظر خودمونم درسته، شما خواستین قبول کنین نخواستین قبول نکنین. این مشی و مرام پیغمبر نبود در حدی که من درک میکنم. ایشون گفت ما یه چیزی گفتیم، خیلی هم مهم میشکنیم، پاشم وایستادیم، خیلی هم بخواد سر به سر ما بذارید، سرکارتو با شمشیره. و این همین راحتی و ایستاد هم و پیشم برد. خب طرف مقابلم به این راحتی البته تسلیم نشد، لذا جنگ شد. و پیامبر حتی تا تبوک، یعنی تا اون جنگ تبوک که در یکی از نوبت‌ها ذکر کردم، بالاخره ایشون یک جنگ در یه تابستان سختی هم لشکرکشی کرد به اونجا که کاری هم از پیش نبرد و که قرار بود با رومیان بجنگد. سال آخر عمر ایشون، سال نهم بود به نظرم، یک سال مونده به وفاتش. به حال اینجوری بود دیگه، یعنی این قصه ها خیلی خوب نشون میده. در جنگ خندق وقتی که خندق رو میکندن و کلنگ میزدن، برقی جست از یکی از کلنگ ها، پیامبر گفتن که میدونید من در این برق ایران رو دیدم، روم رو دیدم، ما همه اینا رو تسخیر خواهیم کرد. این بالاخره طبع پیامبر بود و رؤیتی که ایشون داشت. بعد از پیامبرم پیروان ایشون مثل عمر و اینا واقعا فکر میکردن پیروی از پیغمبر میکنن، یعنی اینا بی خودی به بیرون از اونجا لشکرکشی نکردن. البته عربا یک عقده ها و دقدلی از ایران داشتن، قبلا پادشاهان ایران باشون خیلی بد رفتاری کرده بودن، بعدم دیدن که ایران خیلی ضعیف شده، بهتری موقع بود. ولی در این حال من فکر میکنم عمر یک روشنبینی هم داشت، احساس میکرد که این اسلام اگه تو جزیره العرب بمونه خفه میشه، از بین میره، این راهشو که به بیرون باید باز بکنه و باز کرد، برد به کشورهای دیگه که تمدن داشتن آلردی، یعنی به مصر برد، به روم برد، به ایران برد، اصلا اینجاها اسلام شکوفا شد. اگر واقعا توی جزیره العرب میمون اصلا هیچی، همین اسلام اونجور که همین الان تو جزیره تو عربستان سعودی هست، همین وهابیت، یعنی به همین عبوسی، به همین گرفتگی و به همین ناکامی باقی میمون. وقتی شکوفا شد و کامیاب شد که به جاهای دیگه آمد و خودش رو عرضه کرد، با تمدن‌های دیگه آمیخت. من فکر می‌کنم اینا مذاق پیغمبر رو دریافته بودن که ایشون دوست داره این کار رو. شما ببینید علی هم اینها رو منع نکرد، رفع نکرد. حالا من اینو از دیدگاه شیعیان میگم. حتی عمر یه وقت می‌خواست خودش بلند شه و به صحنه‌های جنگ بره، در نهج البلاغه است امیرالمومنین نهیش کرد، گفت تو پیشوای این قومی، اگر بری و کشته بشی همه چیز فرو میریزه، خودت اینجا بشین فرماندهی بکن و بعد مأموران خودت رو به جنگ بفرست. حتی توی بعضی از تواریخ داریم مثل تاریخ طبری که پسران امام علی حسن و حسین تو این جنگ ها شرکت کردن. خب شما ملاحظه بکنید، من اینا رو نمیتونم همه رو بگم یه ابریشن بوده، یعنی یه خطایی بوده که توسط یه نفری رخ داده، کم و بیش اینا گرفته بودن خط رو، به اصطلاح مذاق رو، که باید یه چنین اتفاقی بیفته. اینا اومدن که دنیا رو بگیرن، اومدن که فتح بکنن، بعد دنیایی که دولت ملت نداشت که، دنیا تکلیفش با فتوحات معین میشد، همه پادشاه ها این کاری میکردن. امروز که سازمان ملل خط کشیده، مرز کشیده دور حکومت کشورها که این تا اینجا اردن، از اونجا بعد اسرائیل، اونجا سوریه است، اونجا فلان، در گذشته همچی چیزی نبود. به میزانی که شما که پادشاه بودید، قدرت داشتید و فتوحات میکردید، اون ملک از آن شما میشد و مردمش رعیت شما میشد. خب عربا میگفتن ما چرا نکنیم؟ چرا دیگران میان سرزمین ما رو فتح کنن، ما میریم فتح میکنیم؟ این کارا رو کردن دیگه، حالا شد اونچه که شد. ولی من میخوام بگم که و همیشه گفتم این تمدن اسلامی پروفیت ریت لارج به قول اینا، یعنی شخصیت پیامبر بزرگ شد، شد این تمدن اسلامی، نقش خودش رو بر این مجموعه زد. این یه نکته. اما آقای عبدالرازق که قبلا گفتم، ایشون میگه همه این کار مال پیغمبر بود، بقیه حق ندارن اسم خودشون رو خلیفه رسول الله بگذارن، اونا باید حکومت عرفی بکنن نه حکومت شرعی، به نام پیغمبر و به نام دین حکومت نکنن، بشینن حکومت کنن. هر جامعه‌ای بالاخره یه نظم و امنیت و قانون لازم داره، به همون معنا بنشینن و امور مملکت رو تدبیر و مدیریت بکنن، اسم پیغمبر و اسم دین نیارن، مردم کار خودشونو بکنن. اون منظورش اینه، یعنی خلیفه‌ای که میگه من مشروعیتم رو از پیامبر میگیرم، به جای او نشستم، اقتدارات و اختیارات او رو دارم. میگفت نه، اینا درست نیست. اما اینکه مسلمین مثل هر جای دیگه باید بر خودشون حاکمی ناظمی داشته باشن، خوب داشته باشن، بله. اون صحبت عبدالرازا که تازه خیلی نپذیرفتن از او، خود شاگرد مرحوم محمد عبدو، اون آقای رشید رضا که مرد خیلی برجسته هم بود، خب او بسیار نوشت درباره خلافت اسلامی پس از برافتادنش، دیگه برگردوندنش میسر نبود. جمله‌ای داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، میگه قل ما ادبر شیء ثم اقبل، کم میشه که چیزی بره ولی دوباره برگرده. وقتی که خلافت رفت دیگه رفت، دیگه بر نگرد. همین تمدن اسلامی که رفت دیگه رفت، دیگه ما نمیتونیم حسرت اون شکوه و اون جلال رو بکشیم، تموم شد دیگه، دوره‌ای داشت و بله. سلام. نخیر، اهل سنت تزنن نسبت به خلفا، حالا خواه حضرت علی باشه یا اون سه خلیفه دیگه، نخیر قائل به اسمت نیستن و معتقدن که احیانا خطا هم کردن، بعضیاشون خطاهاشون رو هم نوشتن. بله، نه همچین مسئله نبوده در میانه، فقط در مورد پیامبر. اما خب در میان شیعیان بله، برای ائمه دوازده گانه اسمت قائلن. اتفاقا این که شما گفتید خیلی جالبه، یعنی ببینید مسائل در عرصه ادیان چجوری به ظهور میرسه. من یه سخنرانی در آلمان داشتم یک سال و دو سال پیش راجع به همین، اتفاقا در همین 500 سال ظهور لوتر بود، درباره او که آیا ما لوتری احتیاج داریم در اسلام یا لوتر احتیاج نداریم، همین بحثایی که هست. من گفتم هم داریم هم نداریم. لوتر در مسیحیت لازم بود به خاطر اینکه مسیحیت یک دستگاه خاصی به نام کلیسا داره و اینم علیه اون شورید. ما در اسلام کلیسا نداریم، یک چنون مرجع خیلی اعلایی به نام پاپ نداریم و اون اقتدارات و اختیارات، لذا لوتر ما نداریم، نمیتونیم داشته باشیم، ضرورت هم نداریم. ولی بعد گفتم علی از چشم دیگری که رو لازم داریم، برای اینکه ایران ما امروز طبعا خیلی میل به مسیحیت کرده، یعنی یه حرفایی دارن میزنن که دقیقا توی کلیسای مسیحی زده میشد و دقیقا همون چیزا بود که لوتر علیه اونها شورید. اولا داره دم و دستگاه با جلال و با شکوهی پیدا میکنه که به جای خود، و اونی که در رأس حکومت نشسته در واقع الان هم مرجع دینی است و هم مرجع سیاسی است ولی بالاتر از این حرف است. شما در قصه همین انتخاب ولی فقیه و رهبر جامعه شما نگاه کنید، خبرگان دقیقا اومدن و میگن که ما انتخاب نمی کنیم، ما کشف می کنیم. چند بار این رو گفتن، ما یه جوری به دلمون میفته که بهترین کیست. این درست همون حرفیست که کاردینال های 12 گانه وقتی که می نشینن دور خودشون تا یکیشون رو به منزله پاپ انتخاب کنن، همه می شینن که روح القدس به اونا چی میگه، که بعد روح القدس است که معین میکنه که پاپ بعدی کیست. یکی از اون 10 نفر 12 نفر انتخاب میشه و یه دود سفیدی هم از اون تنوره دودکش بیرون میفرستن و دیگه همه مردم هم کف میزنن و میگن خیلی خوب انتخاب صورت گرفت و روح القدس این انتخاب رو صورت داد، نه کاردینال هایی که نشستن. به همین دلیل هم چند بار این رو گفتن، گفتن ما ولی فقیه رو کشف میکنیم، یعنی یکی از ما آلردی ولی فقیه هست و اون همای سعادت بر شانه اون نشسته، تعیین شده از نظر خدا یا امام زمان یا هر کی. ما فقط دور هم می‌رسیم که اون بالاخره یه دفعه معلوم بشه اون کیه، و وقتی که معلوم شد حالا با یه مکانیزم مجهولی معرفیش میکنیم به مردم. اگر منتخب ما بود وکیل ما بود، ولی او ولی ماست. این تعبیرات رو دقیقاً به کار می‌برم، یعنی عیناً همون چیزایی که تو مسیحیت به کار می‌برم. آخه بالاخره شما باید، نمیشه که از خودتون بسازین دیگه، کی معلوم میکنه، کی به دل شما میندازه. حالا اونجا یه اسمیست میگن روح القدس میندازه سر ما، خب باز یه چیزی. ما که روح القدس نداریم در اسلام، چی باید بگیم؟ بگیم امام زمان الهام میکنه به دل اینا، یه همچی چیزاییست دیگه. ولی همونه. بعد وقت وقتی که این کسی که انتخاب میشه، درسته که زبانی میگن ممکنه خطا کنه، و در عمل معصوم میشمرن دیگه. الان در ایران رو عرض میکنم، در مسیحیت خب چیزی بالاتر از این، یعنی هر یکی از این پاپ ها تقریبا مثلا در حکم اون خلفای راشدین هن، یعنی اون قدر مقدس و محترم هن، اون قدر به عیسی نزدیک هن، هر کیشون مثل عمر میمونه، مثل علی میمونه، یعنی این قدر محترم هن و نمونه و یگانه و ویژن. یه بار یه بحثی بود بین یکی از فیلسوفان آکسفوردی به نام آقای ایر که فوت کرد، با یکی از روحانیان خیلی بزرگ کاتولیک، طبعا مثلا همین اسمت با او بحث میکرد، چون میدونید در دوران نازیسم در آلمان پاپ اون زمان پشت هیتلر و نازیسم ایستاد و تأییدشون کرد و این یکی از لکه های ننگ شد در کارنامه کلیسا، و در اون بحث هم این مطرح بود که شماها چنین که انچنان کردید، و اون آقای روحانی دفاع میکرد. بعد بحث فلیبیلیزم پیش آمد، یعنی همین اسمت و عدم اسمت. او یه مقدار اینو نرمتر کرد، گفت نه، ما نمیگیم در همه امور جناب پاپ معصومه، ولی در امور دینی معصومه، یعنی اگر یک فتوای دینی داد اون دیگه معصوم از خطاست. در اونجاها در حال دایره رو هم به فرضم که شما محدود، ما نظرن در شیعه یا در اهل سنت اینو نداریم، میگیم یه فتوای یک فقیه ولو خیلی هم عالی باشه میتونه خطا باشه، و یک روایتی رو هم نقل میکنن که للمصیبه اجران و للمخطئ اجران واحد، اگر خطا کرد یک اجر میبره، اگر فتوای درست داد دو اجر میبره، ولی فتواها ممکنه خطا هم باشن، به همین دلیل که خب فقها با هم اختلاف دارن. ولی اون آقا میگفت که دست کم در امور دینی و فتاوای شرعی به اصطلاح پاپ معصومه. یکی از چیزای عجیب دیدید، این پاپ فرانسیس که الان بر سر کاره، ایشون یه حرفای جالبی داره میزنه خورده خورده، و من دیدم حدود 200-300 تا از کلیساییان، از روحانیان بزرگشون یه نامه علیهش نوشته بودن با نهایت احترام که به او نهاده بودن. در این حال گفته بودن شما مواضعتون داره به مواضع پروتستان ها نزدیک میشه و ما شما رو تحذیر میکنیم، و من نمیدونم که تا امروز در تاریخ کلیسا رخ داده که کاردینال ها کسی رو عزل کنن یا نه، خیلی عجیب به نظر میرسه. ولی در این حال که اون اسمت رو قائلن، اما مثل این که این هشدارها رو هم لازم میدونن. ما در مورد پیامبر اسلام هم همین رو میگه، میگه ایشون معصوم بود، ولی یکی از دلایل اثبات هم بود که خدا هی بهش هشدار میداد و حواست باشه این کارو نکنی. ببینید اسمت یه چیزی نیست که مثلا مثل فرض کنید نمیدونم یه گلوله طلا یه توپ طلا به شما بدن و شما اینو تو قونتون بزنید، این مثل یه نهال آبیاری میخواد و مواظبت میخواد. یه وقت ببینید پژمرد چند جا ما تو قرآن داریم لو لا ان ثبت ناک لقد کت ترکنا الیهم شیئا قلیلا، اگه ما تو رو نگه نداشته بودیم به طرف اونها متمایل میشدی، یعنی به طرف اون مخالفان کافران و منکران چند جا. یا مثلا اگر یه حرفی رو حواست نباشه به ما ببندی ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین ثم لا تجدو منکم من لهو بناصرین، اگر یک چیزی به ما ببنده ما رگ گردنش رو قطع می‌کنیم. چندین جا این انذارها و هشدارها و عتابهای خیلی سخت به پیغمبر شد. همینجوری یه کسی خوب حواسش جمع میشه دیگه، یعنی به حال اسمت پیامبرم با این محافظت های الهی صورت میگیره. خیلی خوب، متشکریم از همه دوستان تا نوبت آتی. السلام علیکم و رحمت الله.